ماتریکس ورژن یک هست که شنوندگان ما وقتی میشنوند بدانند که این حوزه هم حوزه معرفتی است و میتوان از سینما هم به شدت نکته آموخت. آقای دکتر رحیمی، این سوال رو پاسخ بدید که دو سه نفر از این شنوندگانمون که اتفاقا از قضا معلم هم هستند و میگن آقا ما الان تو این چالش هستیم، ما گرفتار شدیم، به لبه پرتگاه بچه ها رو میبینیم، یا از خانواده دل زدند یا از فضاهای کلی جامعه دل زدند و اونا رو میخوایم معنوی نگه داریم، نمیشه، چی کار باید کرد؟
ببینید، ما انتظار نداشته باشیم از یک برنامه رادیویی که ویژگی های خلاصه یک تولید رسانه‌ای این پرش های مختلفه، اگه همش یه سر ما حرف بزنیم میشه یک کلاس درس، شما باید راجع به چیزهای مختلف انتظار نسخه نباید داشته باشیم.
بله.
اما اگه بخوایم برای خودمون یه نسخه بپیچیم به عنوان معلم، در درجه اول تا اونجایی که میتونیم دانش حرفه‌ایمون رو برای معلم بودن خوب افزایش بدیم.
بله.
با روش های فعال تدریس آشنا بشیم، با روش های فکر پرور آشنا بشیم، با فعالیت هایی که به بچه ها مجال اندیشه و تفکر میده آشنا بشیم در هر زمینه. اگه معلم ریاضی هستیم، اگه معلم علوم هستیم، اگه معلم دینی هستیم، هیچ فرقی نمی کن. نکته دوم اینه که اجازه بدیم بچه ها بسازن. ببینید، دیدگاه اصطلاحا کانسترکتیویسم یا سازندگرایی در تعلیم و تربیت این رویکرد به ما میگه که دانش انتقال دادنی نیست، دانش در ذهن ساخته میشه و ما یادگیری زمانی در ما اتفاق میفته که ما یک تجربه جدید به تجربیات پیشین ما اضافه میشه و یا اون تجربیات پیشین رو اصلاح میکنه یا میره به اونها ملحق میشه و افزایششون میده یا خودش با تجربیات پیشین ما دستکاری میشه. به هر حال ما رو میکشه بالا و ما با اون دانش خودمون زیاد میشیم. رب زدنی علمن، یعنی من با دانش زیاد بشم. اتحاد عاقل و معقول و این قصه هایی که میخوام بگم که اگر ما واقعا باور کنیم که میتونیم به بچه ها این امکان رو بدیم که اونها بسازند، بنابراین اجازه بدیم اونها بسازند. یعنی اگر ما داریم راجع به یک مسئله سر کلاس صحبت میکنیم، قرار نیست انقدر بچسبیم به این کتاب درسی و اینها رو به ذهن اونها انتقال بدیم.
محسن.
بنابراین اجازه بدیم بچه ها مرزها رو بشکنن، اجازه بدیم در فکر ماجراجویی کنن، اجازه بدیم به معماها و به سوالات فکر کنن. من یه نکته از زبان پیامبر اکرم عرض بکنم. ببینید، یک جمله کوتاه داریم از پیامبر اکرم، به نظر من این در حوزه تعلیم و تربیت متا تئوریه. متا تئوری یعنی میشه از توش فلسفه تربیتی ساخت. چی میگه؟ میگه العلم خزائن، دانش، ماهیت دانش، ماهیت معرفت این است که خزائن است.
بله.
یعنی گنجینه هاییست و مفاتیحه از سؤال، کلیدهای دانش، کلیدهای این خزانه ها سوال است. یه سوال از شما میپرسم آقای دکتر ادبی، آموزش و پرورش ما، کار معلمان ما به گونه ایست که سوال رو به دست بچه ها میدن و اونها با سوال کردن میآموزن، یا این سوال شده فقط ابزار یک سنجش تراکمی نفرت انگیز پایان کار؟
کاملا دومی.
پس این نظام آموزش پرورش اصلاً و ابداً اسلامی نیست.
اصلاً.
با قدرت دارم میگم. آقا اصلاً من تمام فلسفه های تربیتی، بحث نمیدونم تئوری، همه اینا رو میرزم دور. یک جمله، مگه ما مسلمان نیستیم؟ پیغمبر ما داره میگه دانش با سوال به دست میآید.
اصلاً.
معلمی که به دست بچه ها سوال نمیده، پس چی میده؟ اطلاعات میده. اطلاعات به چه درد من میخوره که میتونم با یک سرچ کوچولو به راحتی همه چی رو درست بیارم؟ یه مثال کوچولو من از یکی از کلاسای خودم بگم. اینو تو کلاس دبیرستان برای بچهای بزرگسال مثلا 12 و 11 اینها اجرا کردم. برای بچهای کوچولو هم، چون من هم ابتدایی هم سال درس میدم هم دبیرستان دور دوم، اینو امتحان کردم. به بچه‌ها گفتم قبل از اینکه وارد فلان مبحث درسی بشید، هر سوالی که به ذهنتون میرسه بگید. یه بار با هم دیگه نشستیم، حدود مثلا 40 تا سوال در عرض نیم ساعت نوشتیم، سوالات اساسی جدی. بعد به بچه‌ها گفتم بچه‌ها برید توی این مبحثی که بر اساسش قبل از خوندنش سوال طرح کردید، اکنون متن رو بخونید ببینید به چند تا از این سوالاتی که شما طرح کردید پاسخ میده. بچه ها 10 دقیقه مشغول بودن، با عمق زیاد توجه میکردن و میخوندن. تو همین کلاس مجازی دارم عرض میکنم،
بله بله،
بنده هم میتونستم تو اون 10 دقیقه اصلا استراحت کنم. بعد از این یه دفعه فریادها بلند شد، گفتن آقا کتاب هیچی توش نیست. یکی از بچه ها این تعبیر رو کرد، گفت آقا کتاب جلوی چشم من ریخت. کتاب رو معلم عزیز جلوی چشم بچه ها بریز،
چیز دیگه ای جایگزینش کن،
اصلا هیچی جایگزینش نکن، سوال تو ذهن بچه ها ایجاد کن. اصلا. اون پروژه فلسفه بر کودکان که شما نام برده های دکتر ناجی صحبتشو کردن، سوال تو ذهن بچه ها میکاره. اون یک برنامه درسیه، 1000 برنامه درسی کنار اون هم میتونه مطرح بشه. فلسفه با کودکان هم هست، نمیدونم 1000 چیز دیگه هم هست، دیدگاه اسمیت هم هست. همه اینها دارن میگن آقا بچه رو به فکر وابدار. حالا در مورد امر معنوی و امر قدسی، در مورد ماهیت زندگی، درباره حیات، این که از کجا اومدم به کجا میرم، اینا سوالات اساسی بچه هاست اتفاقا.
کاملا.
و شما به جای این که پاسخگوی سوالات باشید که ضرورتی نداره، ذهن بچه ها رو کشتگاه سوالات کنید، بذارید بچه ها بیشتر بپرسن و بهشون یاد بدید چجوری جستجو کنن. روح جستجوگری رو هر وقت ما پرورش دادیم، دانش خودش رویش پیدا میکنه.
ممنونم آقای دکتر. بریم سراغ سوالاتمون، فرصتمون بسیار کمه. آقای دکتر گریوانی 0918 40 35 سوال کردن که تشکر کردن از سخنان کارشناسان و موضوع جالب برنامه، و بعد گفتن که آیا مشکل اساسی ضعف در عقاید و باورهای بزرگترهایی که مسئول تربیت کودکان هستند نیست؟ آیا اخلاقی تربیت کردن کودک با خدا باور تربیت کردن او تفاوت ندارد؟
بله.
در خدمتتونیم. بله.
از شده که اگر بخوایم آسیب شناسی کنیم و در نوع و سبک تربیتی که الان در جامعه ما و فضای تربیتی ما پنجه انداخته، شاید بشه گفت فقط بحث سبک تربیتی در حقیقت والدین و مربیان نیست، چون در سبک تربیت عملی که بین والدین و مربیان یا فرهنگیان هست، این ریشه داره در نوع معرفی تربیت و چه بسا نوع معرفی دین. اگر ما دین را طوری معرفی کنیم که به جای این که بحث توحید برجسته باشد، بحث ولایت و اهل بیت برجسته باشد،
بله،
حتی همون اهل بیت رو هم خواهی معرفی بکنیم، اهل بیت خلاصه بشه در امام حسین.
کاملا.
ما هم عدالت علوی داریم، هم رأفت محمدی داریم، هم عبادت سجادیه داریم، هم علم باقری و صادقی داریم، هم محاجه و مناظره و دیالوگ و گفتگوی
رضوی.
بله
کاملا.
یعنی هر کدوم از اهل بیت مظهر یک صفت خدا. ما چرا فقط بحث از بین اهل بیت، اونم صفات مختلف، فقط امام حسین؟ بعد امام حسین هم فقط
عاشورا، فقط همون ایام عاشورا و غم و اندوه،
عزاداری های عاشورایی، وگرنه
نه که اون اهمیت نداشته باشه، دکتر بسیار پر اهمیته، اما ما گویی واقعا برای فرزندانمون یا جوانانمون فقط حسین ابن علی رو در همون 10 روز عاشورا میبینیم. این حسین ابن علی در دوران کودکی، در دوران همراهی با پیغمبر، در دوران نوجوانی، در دوران امام حسن، در دوران حرکت در حقیقت دینی در زمان امام حسن، اصلا به این بواسط نمیپردازیم و اصلا جوانها گویی ترازهایی برای شناخت از این جهت ندارند.
بله. پس ببینید، پس بنابراین ما گاهی نوع معرفی های ما از دین، از توحید میاد تقلیل پیدا میکنه در بحث ولایت، ولایت هم در امام حسین، امام حسین هم در عزاداری، اونم فقط بحث عزاده. نکته ای که هست، حالا من چون بحث آسیب شناسیش رو گفتم، از اون طرف هم بگم. ببینید مثلا الان ما جوانایی داریم که میگن که به اصطلاح چه بسا در ماه رمضان نمیان، اهل جمعه و جماعت و مسجد اینها هم نیستن، ولی اهل محرم و سفر و هیئت و امام حسینن. در امام حسین، من میخوام از این استفاده بکنم، چه کاری در قصه هیئت و امام حسین کردیم که جاذبه دار هست؟ از این میخوام یه برداشت های تربیتی بکنم و این رو تو قصه توحید استفاده کنیم، در معرفی پیامبر استفاده کنیم. در ما اتفاقی که افتاده اینه که آقای دکتر، ما در قصه امام حسین و هیئت جاذبه هایی دارد که حتی اون جوانی که ممکنه اهل نماز نباشد و اهل مسجد نباشد میاد تو هیئت و دلبسته امام حسین. گاهی دیدید جوان ها میگن که آجا ما همه چیز از دست داریم فقط امام حسین رو داریم.
بله.
چرا این دلبستگی تو قصه امام حسین اتفاق افتاده؟ به خاطر جاذبه هایی که اتفاقا تو اینجا تو قصه تربیت خوب کار کردیم. یک، در بحث هیئت های امام حسین ما بحث حلیم داریم، شکم داریم، جاذبه بخشش داریم، جاذبه خوردن داریم. پیغمبر اکرم اولین دعوتش با نهار بوده.
بله، کاملا احسن.
پس ببینید گاهی تربیت حتی بحث خدا با یک اطعام اتفاق میفته دکتر.
بله.
فقط بحث معرفی نیست، با یک اطعام، با یک انعام، با یک احسان.
و انذر عشیرتک الاقربین، کاملا با همون اطعام صورت گرفت تا کاملا.
بله، این دعوت وقتی اومد پیغمبر اکرم فرمود یه بره‌ای رو بزنید زمین و دعوت کنید اقوام رو، یه نهاری رو دعوت کردن و از این بحث شکم اتفاق افتاد. این جاذبه هست. توحید از مسیر امیال و قرایز ما باید معرفی بشه، نه از کنار امیال و قرایز، نه از کنار زندگی، از وسط زندگی. زندگی یعنی چی؟ زندگی یعنی لذتها، بگوها، بخندها، حسدنها، ارتباط دادنها، غمها، شادیها، خوردنها، اینا زندگی، اینا کف زندگی. از دل اینها دومی اتفاقی توی هیئت افتاده این چیه آقای دکتر؟ اینه که ما بحث امام حسین رو این این سینه زدن، این عزاداری، این اشک و روزه با معرفتت، با احساس ما بازی میکنه، با قلب ما بازی میکنه. ما امام حسین رو از مسیر احساس هم وارد شده.
احسنت.
و این عشق و مودتی که در برای جوانای ما و جامعه مذهبی ما و شیعی ما اتفاق افتاده که حاضر پیاده روی اربعین رو با پای پیاده 70 کیلومتر رو بره، یه پیر مرد، یه پیر زن، ایکسی که مریض بیماری داره 70 کیلومتر پیاده رو، این فقط عشقه. چون امام حسین رو از مسیر احساس، عاطفه و کشش و جاذبه معرفی کرد. خب همین اتفاق در مورد خدا هم چرا نیفته؟ ما چرا باید نعمت‌های خدا رو بیایم بیان کنیم؟ یعنی بیایم از بحث خدا نباشه، نعمت‌های خدا، محبت‌های خدا، که این که خداوند محبتش در تمام زندگی ما. این که گفتید قصه یه روزی پیغمبر اکرم دید که تو وسط جنگ اسرا رو داشتن می‌آوردن، یکی از کودک‌ها در آغوش یکی از این اسرا بود، مادرش چشمش افتاد به فرزندش که در آغوش در حقیقت این رقیب بود، آمد با یک شعفی بودو اومد چرا از بغل طرف گرفت و پیغمبر اکرم این صحنه رو دید. مردم صحنه رو دیدن، پیغمبر اکرم فرمود که به نظر شما مادر حاضر این بچه ای که اینقدر با شعف و عشق اومد گرفت و به آغوش کشید، حاضر بندازه مثلا تو یک آتیشی؟ مردم گفتن که پناه بر خدا. گفتن چی کاری؟ گفت خداوند عشقش به بندگانش به مراتب بیشتر و برتر از عشق مادر به بچه‌شه. از یک صحنه پلی زد پیغمبر اکرم. بکنید ما از صحنه های زندگی برای کودکان خودمون، فرزندان خود، همین صحنه های خودمون داریم زندگی میکنیم. چرا ما بحث معرفی خدا رو حتما باید آیه، حتما باید یک کلیدی، یک یوگای مدیتیشنی، یک ادواتفاری، یک تکنیک اونچنانی که دنبالشیم؟ همین خوابیدن های خود و بیداری های تو، همین لذت ها و شادی که بچه از نگاه به یک پرنده لذت میبره، از میگه پل بزن به بس بگو که این محبتی که بین این دو تا پرنده بود، بین این جاش مادره، این محبت خدا تو دل بچه ها کاشید، خدا تو دل پرنده ها. یعنی از همین وسط زندگی ما میتونیم
تعبیر قشنگی از وسط زندگی، از میان زندگی پای خدا رو بگشاییم،
از حاشیه زندگی.
ممنونم آقای دکتر، خیلی تعبیر زیبایی بود، متشکرم. آقای دکتر رحیمی، زمان برنامه‌مون بسیار کم است، واقعا گفتگوی بسیار مطلوبی بود، کمتر از 5 دقیقه به کل برنامه فاصله داریم. 2-3 دقیقه جناب عالی بفرمایید و عذرخواهی میکنم از سوالات بسیار زیادی که داریم و مباحث علمی اساتید به نحوی بود که زمینش فراهم نشد که بتونیم به سوالات بپردازیم. انشالله در برنامه دیگه بتوانیم بپردازیم. 0903983 تشکر کردن از نوع برداشت و مفاهیمی که اساتید فرمودن و بگفتن اصولا چرا باید از وجود خدا با کودکان صحبت کرد؟ چه لزومی دارد که با کودکان در این باره صحبت کنیم؟ آیا بهتر نیست اجازه دهیم کودکان خودشان دنیا را کشف کنند بعد در مورد خداوند به اونها اطلاع بدیم؟
اتفاقا یک نکته‌ای که من توی این مقاله زیست معنوی کودکان نوشته بودم همین الان داشتم همجوری به مناسبت این جلسه نگاه می‌کردم. ببینید اینجا گفتم برای معناداری و معنا زیستن باید معنا کشف شود. بچه ها هرچند خودشان اهل کشف و ماجرای جوری هستند اما به کمک بزرگترها نیازمندند. این پاسخ به این سوال به این معنا که ببینید چرا باید گفتگو، چرا باید ما بگیم؟ به دلیل اینکه ما فقط باید کمک کنیم، تسهیل کنیم، ما به اون یک تسهیلگر فکر بچه ها رو به کار بگیریم و جهت بدیم، نه جهت بدیم یعنی مزامین رو با زور واردش کنیم، نه کمکشون کنیم با همین عبارات و همین واژه ها و همین تعابیری که شد، حالا به تعبیری که به هر شکل در بازی باشه، تو هر قالبی باشه، قالب بازی باشه، قالب قصه باشه، قالب شعر باشه، هر چیزی که ما میتونیم به کار بگیریم برای این که کودک بتونه خودش کشف کنه. اگر منظور این دوستمون است که اصلا چرا باید بهشون گفت به این معنی که ما درس بدیم تا اونو یاد بگیرن وقتی به چی فکر نمی‌کنن، کاملا درسته، نباید این کارو کرد.
درسته،
ما تا زمانی که نیاز به یادگیری رو ایجاد نکردیم اصلا معلم نیستیم. معلم کسی است که نیاز به یادگیری رو ایجاد میکنه در هر موردی و در هر موضوعی. حالا یه وقتی در مورد خدا ممکنه به یک بزنگاهی برسیم که اون لحظه لحظه مناسب باشه، که این اتفاقا تو خانواده ها بیشتر اتفاق میفته نه تو مدرسه.
بله.
و یا اینکه ما یک فضایی رو ایجاد میکنیم، اصطلاحا فرصتی رو ایجاد میکنیم، فعالیتی رو برای یادگیری تدوین میکنیم که اون فعالیت موتور اندیشیدن بچه ها میشه. بنابراین این کار معلمانه ما میشه تسهیل یادگیری، به این تعبیر که فعالیت‌های رو طراحی می‌کنیم که اونها رو به فکر وابداره، نه اینکه مستقیم چیزی رو در اختیارشون قرار بدیم.
متشکرم آقای دکتر. دقایق پایانی برنامه است، بریم اتاق فرمان و در خدمت اساتید گرامی در این لحظه‌های پایانی باشیم. کودکی هایم اتاقی ساده بود، قصه ای دور اجاقی ساده بود، شب که می شد نقش ها جان می گرفت روی سقف ما که تاقی ساده بود، می شدم پروانه خوابم می پرید، خوابهایم اتفاقی ساده بود، زندگی دستی پر از پوچی نبود، بازی ما جفت و تاقی ساده بود، قهر می کردم به شوق آشتی، عشقهایم اشتیاقی ساده بود، ساده بودن عادتی مشکل نبود، سختی نان بود و باقی ساده بود. از همه مخاطبین عزیز تشکر و قدردانی میکنم و از حضور آقای دکتر رحیمی و آقای دکتر گریوانی در این بحث بسیار خوب و معرفتی و احساسی تشکر و قدردانی میکنم. امیدوارم که مخاطبین عزیزمون به بخشی از سوالات و دغدغه‌های خودشون در این برنامه رسیده باشن. متشکرم، تا هفته آینده خدا نگهدار.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده. از پخش رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. خدمتتون عرض کنم در بخش پایانی برنامه ها تا ساعت 6 بامداد فردا با شما خواهیم بود. امیدوار هستیم که تا به این لحظه برنامه های ما مورد توجه و استفادهتون قرار گرفته باشه. شما مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. تصاویر پشت صحنه برنامه ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها رو هم در این کانال و صفحه به صورت روزانه بارگذاری میکنیم و در اختیار شما قرار میگیره. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون معرفی کنید.
وقتی از دور میاد دلم میلرزه، حس چشمات به همه دنیا میارزه. وقتی از دور میاد هوایی میشم، خالی از دلتنگی ها تنهایی میشم. راحتم کن از تنهایی، بگو همیشه این جای از چشم من تو باعث زیبایی این دنیا. با تو به دنیا میخندم، توی امید آیندم، عشق تو عاشق شدم، فقط به تو دل
زندگی لمس لحظه هاست، لحظه های ماندن، لحظه های بودن، لحظه های ترس و تنهایی، و لحظه های عشق و شیدایی. پس تا هستی زندگی کن، لحظه لحظه زندگیتون سراسر مهر باشه. گل رو به عزیزان میدم و محبت رو به مهربانان. کدام لایق شماست که هم عزیزید هم مهربون؟ دست دست گلهای زیبا تقدیم به دلهای مهربونتون. اگه روزی به کسی محبت کردید، باور داشته باشید هرگز از یاد نخواهد برد. ماندگارترین اثر هنری انسان محبته. محبت کن بی توقع. سپری کردن روزهای بد به معنی آن نیست که روزهای آتی هم به همان بدی باشه. همیشه بعد از هر تاریکی روشنایی است. به جای اینکه آرزو کنیم جای شخص دیگه‌ای باشیم، به کسی که هستیم افتخار کنیم، چرا که هرگز نمیدونیم چه کسی آرزو داره جای ما باشه. زندگی زیباست، هر روزش آغازی دوباره برای استفاده از فرصت هاست و جبران گذشته. شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده. همچنان از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم با ادامه برنامه های امشب. از طریق برنامه کاربردی ایران صدا میتونید شنونده برنامه های رادیو گفتگو به صورت زنده و مستقیم باشید. خب دوستان خوبم، به ساعت 24:12 شب رسیدیم. برنامه حیات خلوت رو میشنویم.